نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران پیش بینی کرده با اجرای بسته‌های حمایتی دولت، بازار مسکن و اجاره در نیمه دوم امسال التهاب کمتری داشته باشه و ثبات قیمت‌ها بیشتر بشه. آقای عقبایی گفته که معاملات مسکن حداکثر رشد خودش رو داشته و اگه بسته‌های سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن به همین روال تصویب و اجرا بشه، بازار مسکن برای سوداگران غیر جذاب میشه. وی اضافه کرده قیمت خانه در خرداد و تیر امسال رشد قابل توجهی داشت و به رقمی رسید که خیلی از خریداران مصرفی رو از بازار دور کرد و برای سفته بازان و سوداگران هم تبدیل به بازاری گرونتر از حد توقع شد. وی این رو هم گفته که بساط آگهی های غیر واقعی با نرخ‌های کاذب هم برچیده شده و دادستانی تهران در سه هفته اخیر تلاش زیاد برای کنترل قیمت‌ها در فضای مجازی داشته.
رئیس کل بانک مرکزی میگه کسری بودجه دولت بهتر از سالهای قبل مدیریت میشه. آقای همتی رشد نقدینگی رو پدیده ساختاری در اقتصاد کشور دونسته و گفته نکته مهم اینه که حجم نقدینگی موجود و حتی رشد کنونی اون نمیتونه موجب تورم بالایی بشه که برخی پیش بینی میکنن، چون بخشی از همین نقدینگی موجود برای تأمین کسری بودجه استفاده میشه. رئیس کل بانک مرکزی از کارشناسان خواسته با دقت و با مسئولیت شناسی لازم و با ارائه تحلیل علمی بانک مرکزی رو یاری و از طرح مسائلی که ممکنه موجب سفته بازی یا تحریک انتظارات بشه دوری کنند.
اما گرفتن مالیات از سود سهام منتفیه. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده موضوع مالیات بر عایدی سهام و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در دستور کار مجلس نیست. آقای پور ابراهیمی گفته مالیات بر عایدی شامل سود سهام و سپرده بانکی نمیشه، چون اگه این کار صورت بگیره جذب نقدینگی با اختلال مواجه میشه و بازارهای موازی و سوداگری گسترش پیدا میکنه. ایشون گفته که مجلس از طرح مالیات بر عایدی به دنبال مالیات بر عایدی املاک و مستغلات تا بتونه از افزایش خونه های بی استفاده و تبعاتش در افزایش اجاره بها جلوگیری کنه. آقای احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس هم گفته عده‌ای با هدف تخریب مجلس 11 هم مدتی وانمود میکنن مجلس مخالف رونق بازار سرمایه و بورس، اما همونطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تصریح کرده موضوع مالیات بر سود سهام از ریشه بی اساسه.
بله. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار رسیدگی ویژه به حادثه معدن در گیلان غرب شد. آقای مدرس خیابانی از وقوع حادثه در معدن گیلان غرب که به فوت یک معدنکار و آسیب تعدادی دیگر از کارگران خدوم این معدن انجامید، ابراز تأسف و معاون امور معادن و صنایع معدنیش رو مأمور کرد تا به صورت ویژه موضوع رو پیگیری کنه. رئیس سازمان سمت استان کرمانشاه از کار افتادن دو عدد جت فن داخل تونل و گاز گرفتگی را علت اولیه حادثه روز گذشته معدن قیر طبیعی در گیلان غرب عنوان کرده بود. در این حادثه متاسفانه یک نفر فوت و شش نفر دیگه مصدوم شدند که حال دو نفر از مصدومان وخیم گزارش شده.
رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده کشور افزایش قیمت نهادهای دامی رو علت گرونی قیمت گوشت قرمز در بازار عنوان کرد. آقای پوریان به همکارم رشیدی گفته نبود برنامه ریزی مناسب موجب شده که با وجود انباشت دام گوشت با قیمت مناسب دست مصرف کنندگان نرسه.
علی رغم اینکه ما امسال حداقل امسال رو ما کمبود دام نداشتیم، چه تو دام سبک چه سنگین، اما قیمت‌ها تو بازار قیمت‌های واقعی نیست و خیلی گرانتر از اون حدیه که توقع هست. در این هم چه
ربطی به عرضه و تقاضا نداره متاسفانه. دلیلش این که بازار ما بازار عرضه و تقاضا نیست، خصوصا در بخش دام. دلایلش هم مختلفه. تا بخش لاشه هم مشخصه، ولی وقتی دیگه لاشه از کشتارگاه میاد بیرون اونجا تغییرات مختلفی پیدا می‌کنه. متاسفانه افزایش قیمت‌های گزاف روبرو میشیم.
خب دلیل آخه منطقی نیست، امکان پذیر نیست که قاچاق دام گوشت گوساله و گوسفند همچنان بالای 100 تومان دست مردمه.
انباشت دام، افزایش دام، نبود خریدار، همه این مسائلی که الان دامدار تحت فشار قرار داره. نهاد هم گران هم سخت دست دامدار میرسه. شما ببینید 6 ماه اول دامدار سبک استفاده از مرتع رو در دستور کار داره، ولی 6 ماه دوم به دلیل نبود بارش تابستان گرما این مراتع کم میشه. بنابراین مجبور نهاد رو جایگزین کنه. نهاد هم الان به سختی و با شرایط خیلی سخت دست دامدار میرسه، با شرایط با قیمت‌های مزاد بالا. طبیعتاً هزینه تولید رو میبره بالا.
اما برخی خبرها از دو برابر شدن تعرفه های خدمات اینترنت تلفن همراه حکایت داره. برخی از کاربران فضای مجازی عصر دیروز با انتشار تصاویری از نرم افزارهای خدمات آنلاین دو اپراتور پر مخاطب ایران که میدونه چیه، به دو برابر شدن تعرفه خدمات تلفن همراه اعتراض کردند. این در حالیه که مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه هنوز در این باره اظهار نظری نکردند.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تغییر قیمت نامتعارف لبنیات برخورد میکنه. آقای احمدی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته قیمت گذاری مواردی که افزایش قیمت داشته در اختیار واحدهای تولیدی و در چارچوب ضوابط هیئت تعیین قیمت ها بوده.
همه اقلام لبنیات مشمول قیمت گذاری نیست. 12 قلم از محصولات که پرمصرفتر هست و عامه مردم احتیاج دارن، اونها قیمتش حتما باید توسط همکاران ما در سازمان حمایت مشخص بشه و اعلام بشه و اون واحدهای تولیدی لبنیات هم موظفن اینو رعایت بکنن. بعضی از موارد رو که شما ملاحظه میکنید افزایش قیمت داره، بعضن اینها مواردی هست که قیمت گذاریش در اختیار خود واحد تولیدی منتها در چارچوب ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها، که اینا میشه کالاهای شکایت محور. اگر یه جایی افزایش غیر متعارفی مشاهده بشه، شکایتی صورت بگیره، همکارای ما اونجا میرن بررسی میکنن که آیا این واحد تولیدی این قیمت رو روی این کالایی که مشمول قیمت گذاری ما نبوده گذاشته، آیا این قیمت متعارفه یا نه، آیا این ضوابط هیئت تعیین تثبیت قیمت ها درش رعایت شده یا نه. اگر نشده باشه قطعا اونجا هم برخورد میشه.
از مصرف داروهای یوددار به بهانه حادثه نطنز خودداری کنید. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته به دنبال حادثه نطنز در فضای مجازی مطالبی غیر واقع در خصوص پراکنده شدن مواد رادیواکتیو منتشر شد که موجب مراجعه غیر ضروری و غیر علمی مردم به داروخانه‌های اصفهان برای تهیه داروهای مکمل یود شده. دکتر فاطمی تاکید کرده تنها دارویی که گفته میشه خاصیت ضد رادیواکتیوی داره از خانواده داروی پتاسیم یودات و چون در موارد خاص برای بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تجویز میشه، در اختیار همه داروخانه ها قرار نداره. به گفته وی دیگر فرآورده ها و مکمل های غذایی یود مثل یود و فولیک یود پایینی دارن که اثر حفاظتی در برابر رادیواکتیو نداره. به گفته دکتر فاطمی حتی داروی پتاسیم یودات هم عوارض گوارشی شدیدی به همراه عوارض پوستی و دارویی داره و مردم اصلا به دنبال مصرف خودسرانه یود نباشن، چون یود غیر از غده تیروئید از هیچ قسمتی از بدن در برابر پرتو محافظت نمی کنه.
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از صدور اخطار ایمنی برای بیش از 400 بیمارستان و مرکز درمانی در پایتخت خبر داده. آقای قدیری گفته که در این خصوص هم اخطار و هم دستورالعمل ایمنی به مسئولان این مراکز داده شده. وی با اشاره به حادثه انفجار و آتش سوزی هفته گذشته در کلینیک درمانی در حوالی میدان تجریش گفته پس از این حادثه با توجه به حساسیتی که به وجود اومد، سازمان آتش نشانی تهران نامه‌ای به وزارت بهداشت ارسال و فهرستی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در معرض خطر رو اعلام کرد تا این وزارتخونه در حل مشکل ایمنی این مراکز اقدام کنه. فکر می‌کنم آقای رئیسیان دیگه وقتشه که وزارت بهداشت خودش به این ضرب المثل که پیشگیری بهتر از درمانه واقعا عمل کنه. هرچند که تازه یادتونم هست موقعی که پلاسکون اتفاق تلخ براش افتاد، یادم هم موقع آتش نشانی گفتش که من
بارها و
بارها آره به ساختمونهای مختلف
اعلام
آره
کرده بودن.
اخطار داده بوده که در واقع ایمنی ندارن، اما خب متاسفانه کوشش
در همین مورد هم آتش‌نشانی ظاهرا بارها اعلام کرده بود، اخطار داده بود، اما گفته من ضمانت اجرایی برای بستن این موضوع نداشتم. خبری هم برای مشمولان دارای مدرک دیپلم که تحصیلشون رو در سال 98 به اتمام رسوندند و فرجه معافیت تحصیلشون تموم شده. رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته اون دسته از مشمولان متقاضی شرکت در کنکور که معافیت تحصیلی و فرجه یک سالشون برای تحصیل به پایان رسیده، باید در مدت حداکثر یک هفته پس از شرکت در کنکور به دفاتر پلیس به علاوه 10 مراجعه و وضع خدمتیشون رو تعیین تکلیف کنن. امیر دریادار رحیمی پور گفته این افراد در صورت قبولی در دانشگاه از خدمت ترخیص میشن و مدت طی شده در دوره سربازیشون ذخیره میشه و پس از اعزام مجدد این مدت از خدمت وظیفه اونها کسر میشه.
معاون کل وزارت بهداشت گفته انجام اعمال جراحی زیبایی تا اطلاع بعدی ممنوعه. دکتر حریرچی گفته با افزایش بیماران در اپیدمی کووید 19 و لزوم مدیریت دوباره تخت‌های بیمارستانی، انجام اعمال جراحی که فقط جنبه زیبایی و غیر درمانی داره تا اطلاع بعدی ممنوعه.
الان ما خوشبختانه با تمهیداتی که چیده شده کمبود شدید تخت نداریم، ولی اگر در همین منوال بره و رفتار مردم اینطور باشه و فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک در این وضعیت باشه، ما پیش بینی می‌کنیم که مجبور باشیم که یه سری تختای دیگر رو اضافه کنیم. به خاطر این فعلا دستور داده شده از طرف وزارت بهداشت که اعمال زیبایی کلن لغو بشه و به هیچ وجه انجام نشه تا تخت لازم برای بیماران کوویدی و کرونایی ذخیره بشه.
هم تو بیمارستان های خصوصی هم دولتی؟
بله دیگه، که اعمال زیبایی در همه جاست.
با تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از فردا استفاده از ماسک در اماکن عمومی و سرپوشیده الزامیه. معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته الزامی شدن ماسک در استانهای پرخطر یا با وضع قرمز کرونایی سفت و سخت‌تر اجرا میشه. بر اساس آخرین آمار همکنون استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام در وضع کرونایی قرمز یا پرخطر قرار دارند و استانهای تهران، فارس، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز هم در وضع هشدار هستند. دکتر حریچی گفته ایش دارو یا مواد غذایی خاصی برای مقابله با کرونا وجود نداره و فقط و فقط استفاده از ماسک چاره سازه. به گفته وی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفه تا ماسک ارزون قیمت تامین کنه، ضمن اینکه مردم میتونن از ماسکایی که به سادگی در خونه تهیه میکنن هم برای پیشگیری از کرونا استفاده کنن.
واقعا دیگه الان باید همه ماسک بزنن، حتی اونایی که دیگه اعتقاد نداشتن.
من
چرا
که نمیزدم زدم.
آره ما الان جفتمونم ماسک زدیم. اما صدر اعظم آلمان هم بالاخره ماسک زد و به شایعه ها درباره اینکه به ماسک زدن علاقه نداره خاتمه داد. آره دیگه آنگلا مرکل هم ماسک زد. با شیوع دوباره ویروس کرونا در جهان، آنگلا مرکل که تاکنون دیده نشده بود در انظار عمومی ماسک بزنه، دیروز در حالی وارد مجلس این کشور شد که ماسک سیاه بر صورت داشت.
سیاه هم زده.
مرکل که زدن ماسک در برخی محافل عمومی رو برای در واقع اعضای دولتش هم قبلا اجباری کرده.
بله. هند بزرگترین بیمارستان صحرایی جهان رو برای بیماران کرونایی می‌سازه. به گفته مسئولان هندی، بزرگترین بیمارستان صحرایی جهان برای کووید 19 با 10,000 تخت در حال آماده سازی و به اندازه 22 تا زمین فوتبال مساحت.
تا اینم بگیم که یه هندی هم اومده از یه ماسک 72 میلیون تومانی استفاده کرده. آره ماسک از طلا ساخته این آقا و از اون برای محافظت خودش در برابر ویروس کرونا استفاده میکنه. ارزش این ماسک 285,000 روپیه، یعنی یه چیز حدود آره 72,250,000.
یه ماسک هم من دیدم جدیدن تو فضای مجازی امریکا ساخته، ظاهرن که شفاف صورت پیداست. پیدا واسه اونایی که میخوان لبخندشون پیدا باشه خوبه.
بله. شاخص بازار بورس هم الان 1,620,680 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 7,777 واحد بالا رفته.
3,611 در اختیار شماست. از آن ظهر هم 13:09 دقیقه است.
ممنون که همراهمون بودید. خدا نگهدار.
ساعت 11:15 است و شنونده رادیو ایرانید. دوستان عزیز همراه، همونطور که قبلا به اطلاعتون رسونده بودیم، امروز رئیس جمهور جناب آقای حسن روحانی سخنرانی رو در ستاد ملی مبارزه با کرونا دارن. این سخنرانی از ساعت 11 همزمان با خبر ساعت 11 رادیو ایران آغاز شده که ازتون دعوت میکنم ادامه اون رو بشنوید.
پیش میبریم جایی که لازم بوده مراجعه داریم، مراجعه ها رو کم میکنیم و از طریق دولت الکترونیک در واقع یه الگوی جدیدی در خدمت رسانی به مردم داریم ایجاد میکنیم. خرید اینترنتی رو باید سرعت ببخشیم، کمک کنیم به اینها. مسافرت ها باید به حد ضرورت باشه، کاهش پیدا بکنه. جاهایی که ما احساس خطر میکنیم یا در شرایط هوش داریم، برخی از محدودیت ها رو برای مدت زمان کوتاه میتونیم برگردانیم و حساسیت مردم نباید کاهش پیدا کنه. متاسفانه یه مدتی این ویروس یه مقدار آرامتر شده بود یا حالا فعالیتش کم، مردم فکر کردن دیگه دورش تمام شده و خبری نیست. این احساس خطر از بین رفت. خب این احساس خطر باید برگرده و باید پروتکل ها همه مراعات بشه. من در اینجا به کمیته بهداشتیمون و کمیته اجتماعی امنیتی میگم راجع به اونهایی که بیماری رو مخفی میکنن یه فکری بکنن و یه طرحی بیارن که ما تو جلسه تصویب بکنیم. این مخفی کردن بیماری یک نوع تجاوز به حقوق دیگرانه. یعنی من که مخفی میکنم و نمیگم، نسبت به خانوادم، نسبت به دوستم، نسبت به همکارم، نسبت به فرد معمول تو خیابون بیرم نزدیک میشم باش حرف میزنم، نمیگم من مبتلا، لااقل ماسکم نمیزنم. لااقلش اینه که من ماسک بزنم وقتی مبتلا هستم. اولا نباید بیام بیرون، حالا اگرم آمدم ضرورت بود باید ماسک بزنم، فاصله رو مراعات کنم، به طرف بگم به من نزدیک نشو، اشکال نداره. این فرهنگ ما باید جا بندازیم. همه ما افراد مبتلا تو اداره، محل کار، تو جاهای مختلف، اجتماعاتمون، طرف باید خودش بگه، اگر کسی هم فهمیده باید این رو اعلام بکنه تا اینکه ما بتونیم از این مشکل عبور کنیم. و نکته آخر که امروز هم روش تأکید شد، اجرای این دستورالعمل ها نیاز به نوعی ضمانت اجرا داره. تو ادارات شاید آسان‌تره، ما میتونیم با یک مصوبه جلوشونه بگیریم برای خدمت دادن. در مترو و اتوبوس آقای وزیر کشور انشاءالله همه تلاشش به کار میگیره، شهرداری های همه سراسر کشور تلاششونه به کار میگیرن، هر جا لازم بوده از نیروی انتظامی و بسیج استفاده بشه. الزامی است از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی میخواییم ما وارد بشیم، الزامی است که از ماسک استفاده کنیم. بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست در همه اون جاهایی که ما گفتیم ماسک الزامی است. اینا همه باید مراعات بکنیم، همه هم باید همدیگر رو کمک بکنیم. امروز هم تو جلسه ما گفته شد که یکی از مؤثرترین اقدامات ماسکه، بنابراین این اقدام مؤثر مورد تأکید رو باید مورد توجه قرار بدیم. من با اینکه گفته بودم نکته آخرم هست، میخوام تشکر کنم از همه محققین ما که دارن تلاش میکنن و کار میکنن برای یافتن دارو برای این ویروس و یا واکسن، که هر دو اینها مهمه. انشاءالله امیدواریم این روند و این کوشش ها ادامه پیدا کنه و به نتیجه مثبتی برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنرانی جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم رو در ستاد ملی مبارزه با کرونا شنیدیم. اما ساعت 11:19 است، دعوت میکنم شنونده رهاورد باشید.
رهاورد.
به نام او که لطف و رحمتش همواره شامل حال ماست، به نام خدای بخشنده و مهربان. با سلام به همه شما همراهان رادیو ایران، برنامه رهاورد را آغاز می‌کنیم. اوقاتی خوب و خوش براتون آرزومندیم و ازتون دعوت می‌کنیم 25 دقیقه با ما همراه باشیم. ما در مجله شنیداری رهاورد تلاش میکنیم شما را از دستاوردهای علمی در ایران و جهان باخبر کنیم و امیدواریم با ارائه مطالب گوناگون در عرصه دانش بتونیم رضایت شما علاقه‌مندان رو فراهم کنیم. در صفحه اول آقای مهندس اشکریز درباره طراحی خانه‌های سبز توضیح میدن.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره فناوری ساخت خانه سبز در 48 ساعت با ماندگاری یک قرن صحبت بکنیم. فناوری چاپ سه‌بعدی امکان ساخت خانه زیست سازگار با ماندگاری بیشتر از 100 سال رو در عرض 48 ساعت فراهم کرده. به گزارش پایگاه خبری سینت، فناوری چاپ سه‌بعدی در حال تحول همه زمینه‌های صنعت از پزشکی گرفته تا ماشین‌سازیه. این فناوری میتونه اشیایی در ابعاد مختلف و با مواد اولیه دلخواه تولید کنه. محققان در جمهوری چک به تازگی از این فناوری برای ساخت خانه استفاده کردن. این خانه سبز در عرض 48 ساعت آماده میشه و میزان کربن تولید شده رو حدود 20% هم کمتر میکنه. جالبه بدونید میزان کربن تولید شده ناشی از ساخت و ساز حدود 39% از کل کربن انتشار یافته در سطح جهانه، در حالی که این میزان در صنعت حمل و نقل هوایی فقط حدود 2%. بنابراین ساخت خانه‌های زیست سازگاری که در ساخت اونها کربن کمتری تولید بشه بسیار دارای اهمیته. این خانه ماندگاری بالا در حدود 100 سال داره و همچنین میتونه به صورت شناور روی آب باشه. این طرح با همکاری یک مجسمه ساز و یک مهندس راه و ساختمان در جمهوری چک ساخته شده. هزینه ساخت این خانه 50% کمتر از ساخت به روش‌های سنتیه و به وسیله یک بازوی رباتیک به نام اسکولپیت ساخته میشه که قادر به چاپ 15 سانتی متر در ثانیه است. این خانه 43 متر مربعی از اتاق خواب، نشیمن، حمام و آشپزخانه تشکیل شده و مناسب اقامت 2 نفره. این خانه از انرژی تجدیدپذیر استفاده میکنه و قادر به تصفیه آب مصرفیه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه ساخت و ساز هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه سلامتی و پزشکی از پوکی استخوان بشنوید. پوکی استخوان یا آستیوپروسس یک اختلال اسکلتیه که بیشتر در دوران کهنسالی بروز میکنه و ویژگی بارز اون کاهش استحکام استخوانه و فرد رو با خطر شکستگی استخوان روبرو میکنه. پوکی استخوان زمانی رخ میده که تولید استخوانهای جدید با مرگ استخوانهای قدیمی برابر نیست و در این حالت تراکم استخوان کاهش پیدا میکنه و فرد دچار این بیماری میشه. عواملی که در ابتلا به این بیماری نقش دارن شامل 5 دسته خطرها و عوامل تغییر ناپذیر، بیزان هورمون، عوامل تغذیه‌ای، مصرف داروهای استروئیدی و سایر داروها و سبک زندگی میشه. به صحبت‌های آقای دکتر محسن خوشنیت نیکو، فوق تخصص قدرت و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران توجه کنید.
پوکیوستاخ شایع هست، تقریباً 1/3 خانم ها در سنین بعد از یائسگی و 1/5 آقایون در سنین بالای 70 سال مبتلا به پوکی استخوان هستن. اهمیت پوکی استخوان در اینه که باعث شکستگی استخوان ها میشه، شکستگی مثلا در سطور مهره ها اتفاق میفته، به خصوص مهره های کمر و انتهای مهره های پشتی. جالب توجه این هستش که تقریبا 2/3 این شکستگی هایی که تو ستون فقرات اتفاق میفته بدون علامت هست، یعنی درد ایجاد نمی کنه ولی یواش یواش مهره به علت شکستگی در هم فرو میره. انقدر آروم اتفاق میفته و مهره آروم شکسته میشه تو هم فرو میره که درد واضحی نداره. 1/3 موارد با درد شدید همراه. بعد این باعث میشه که یواش یواش چون مهره شکسته میشن در هم فرو میرن، گوش پشتی یواش یواش اتفاق میفته. این باعث میشه که وقتی این اتفاق میفته حجم قفسه سینه کم میشه، در چه نفس نمیتونن خوب بکشن و فشار میاد به احشای داخل شکم، شکم هم برجسته میشه، بیرون میزنه و فرد راه رفتنش هم تدریجا مختل میشه. شکستگی دیگه ای که خیلی اهمیت داره توی گردن استخوان ران هست. مثلا فرد نشسته از اون صندلی میفته یا داره راه میره میفته و که این شکستگی 25% موارد ممکن حتی با مرگ و میر همراه باشه. 50% اینها نمیتونن دیگه به زندگی عادی برگردن. شکستگی دیگه ای که دیده میشه شکستگی مچ دست هست. فرد وقتی میخوره زمین دستشو اینطوری که میذاره دچار شکستگی در مچ دست میشه. این شکستگی ها شایع ترین ها هستش. شکستگی های دیگر هم در جای دیگه بدن میتونه ایجاد بشه با یک ضربه مختصر. این در واقع پوکی استخوان به این معنا هست که توده استخوانی کم میشه، استخوان نازک میشه و با یک ضربه کوچک میشه. ببینید استخوان‌های ما از دوران کودکی داره ساخته میشه، تودش متراکمتر میشه. باید روی این استخوان یک بافت پروتئینی که روش مواد معدنی کلسیم و فسفر مینشینه. این واقعه بعد به درستی اتفاق بیفته، ما به یه حد اکثر توده استخوانی در سنین 20 تا 40 سالگی میرسیم. یعنی ما توده استخوانمون از دوران کودکی زیاد میشه، 20 تا 40 سالگی به یه حد اکثری میرسیم، بعد از 40 سالگی ما یواش یواش نازک میشن. اگر ما در دوران کودکی و نوجوانی تغذیه خوبی نداشته باشیم، تحرک بدنی کافی نداشته باشیم، یا بعضی از عوامل مثلا سیگار یا مصرف بعضی از داروهایی که باعث پوکی استخوان میشه مثل داروهای کورتونی طولانی استفاده بشه، این باعث میشه توده اصلا تشکیل نشه. مثلا یه فردی فرض بکنی در دوره جوانی کار میکنه، پسنداز خوبی در بانک میذاره، این در سنین بالا ترک از کار افتاده میشه، پسندازش میتونه به خوبی استفاده کنه، به مرز فقر نمیرسه. ولی اگر در دوران جوانی یه فردی خوب کار نکنه، پسنداز کافی نداشته باشه، در سنین بالاتر زودتر به مرز فقر. نوجوانانی به خصوص دختر خانم ها رژیم های غذایی غلط میگیرن که میخوان خیلی مانکن باشن، لاغر بشن. رژیم غذایی غلط توده استخوانی رو شدیداً آسیب میزنه. خیلی ها کمخوری میکنن سر خود بدون اینکه تحت نظر متخصص تغذیه باشن، مواد پروتئینی کم استفاده میکنن، لبنیات کم استفاده میکنن، چون عمده کلسیومی از لبنیات هستش. برای همین اگر ما تغذیه درستی نداشته باشیم، به خصوص مواد پروتئینی، حالا گیاهی یا حیوانی فرق نمیکنه، و لبنی استفاده نکنیم، البته همه گروه های غذایی باید در رژیم غذایی ما باشه، ویتامین ها، املاح باید باشه برای استخوان ها، اگر نداشته باشیم این توده استخوانی در دوران نوجوانی به خوبی تشکیل نمیشه، تکامل پیدا نمیکنه. در دوره 20 تا 40 سالگی هم ما در یه فاز تعادل هستیم. اگر باز ما تغذیه خوبی نداشته باشیم، زودتر پدیده بازجذب استخوان که باعث شروع پوکی استخوان بعد از 40 سالگی میشه اتفاق میفته. ببینید ما دو نوع سلول در استخوان داریم. یه سلولایی هستن استخوان سازن، اینها فعالیتشون زیاده تا حول و حوش 20 سالگی. یه سری سلول هایی داریم استخوان خارن. چرا؟ به خاطر اینکه استخوان های ما همیشه در حال بازسازیه. در سن 20 تا 40 سالگی که ما در حد اکثر توده استخوانی هستیم، این سلول ها در تعادلن. یعنی همون قدر که استخوان ها برداشت میشن، بازجذب میشن، همون مقدارم ساخته میشن و استخوان ثابت هست، توده استخوانی ثابت. از 40 سالگی به بعد فعالیت سلول های استخوان ساز کم میشه و اون سلول های استخوانخوار فعالیتشون بیشتر میشه. برای همین توده استخوانی بعد از 40 سالگی کاهش پیدا میکنه.
مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانیت با ما تا آخر برنامه همراه باشید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی.